اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بهین السلامین انه خیر الناصر الرمین. الحمد لله رب العالمین و صلی اللہ علی سیدنا و نبی محمد و علی طاهری. اللهم صل علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب عرض کنم خدمت شما بحث سر مقدار نصاب زکات بود. دو تا نکته قبل از ادامه بحث سابق عرض کنم. یکی این که ما روایت هایی که در مورد رتل، در مورد سا رو نه رتل قرار داده بودند، این روایت ها عرض می کردیم که روایت صحیح و سندی ما توش پیدا نکردیم. البته یک روایتی رو صحیح و سند هست بهش استدلال شده در این بحث، اون روایت ایوب ابن نوح هست. روایت ایوب ابن نوح متنش رو من یادداشت نکردم، ولی حالا متنش این هست که دوستان اگر روایت ایوب ابن نوح رو حالا از حفظ متنش رو بگم. بله، روایت ایوب ابن نوح، روایت محمد ابن یحیی و محمد ابن، این دو تو این نسخه چاپی تبع اسلامی ان محمد ابن عبدالله هست، محمد ابن یحیی و محمد ابن عبدالله هست، همچنان که در نقل تهذیب هست محمد یحیی و عطار، محمد ابن عبدالله هم محمد ابن عبدالله ابن جعفر همیری هست. ان عبدالله ابن جعفر که پدر همین محمد ابن عبدالله هست. ان عبدالله ابن جعفر، ان ایوب ابن نوح قال کتبتو الی ابی الحسن الثالث علیه السلام ان قوما سألونی عن الفطره و یسألونی ان یحملو قیمتها الیک و قد بعث الیک هذا الرجل عام اول. خلاصه قومی از من در فطره سوال کردن و سوال میکنن که به جای این که خلاصه فطره رو انتقال بدن قیمتش رو میخوان بپردازن. وقت بعث الیک هذا الرجل عام اول و سألنی، وقت بعث الیک هذا الرجل، حالا کیه نمیدونم، و سألنی ان اسألک فنسیت ذلک، وقد بعثت إليك الآن عن كل رأس من عيالي بدرهم على قيمة تسعة أرطال. بله، فرع یک جعلنی الله فداک فی ذلک، رع یک مصدر مفعول مطلقه، یعنی ارنی رع یک مثل سبحان الله که و صدق و سبحانه، این رعیک یعنی ارنی رعیک جعلنی الله فداک فی ذلک. فکتب علیه السلام الفطرت و قد کثر السؤال عنها و انا اکره کل ما ادا الى الشهره فقط و ذکر ذلک و اقبض ممن دفع لها و امکس امن لم یدفع. بله، خب این روایت، این روایت امام علیه السلام پاسخ ندادن سوال سائل رو، صورت مجمل پاسخ دادن. و ولی در مدارک تعبیرش این هست، میگه اما انه تسعت و ارتال فیدل علیه ما رواق شیف صحیح ان ایوب ابن نوح، بعد روایت نقل میکنه فکتب علیه جوابا محصوله التقریر علی ذلک. بعد میگه و المراد بالارتال هنا العراقیه لانها ارتال و بلادهم. خب این حالا من ذیلش توضیح در موردش عرض بکنم. این ارتال و بلادهم که میگه اشاره به، ممکنه اشاره به ایوب ابن نوح باشه، چون ایوب ابن نوح کوفی هست، ایوب ابن نوح ابن دراج کوفی هست، در رجال طوسی 352 5214 رقم 20 و عرض کنم پدرش هم نوح ابن دراج قاضی در کوفه بوده، نجاشی 102 رقم 254 اشاره به ایوب ابن نوح باشه. ممکنه علاوه بر ایوب ابن نوح اشاره به خود امام علیه السلام هم باشه، چون امام هادی علیه السلام سامر را مثلا بودند و اینها، بگیم مثلا این مربوط به دوره سامر را هست و اینها. بنابراین به اعتبار بلاد و بلادهم یعنی بلاد سائل و مسئولان عن. یه جور دیگه این که مراد بلادهم بلادی که این ایوب ابن نوح وکیل بوده، ظاهرا وکیل و منطقه به اصطلاح عراق و اینها بوده و کوفه بوده، تو بعضی از نقل ها هست که وکیل ناحیه مقدسه بوده و بنابراین بلادهم یعنی بلاد این کسایی که قومن سالونی یسالونی، یعنی اون کسایی که سوالات برای پاسخ سوالات اونها هست، اینها مربوط به عراق هستند و امثال اینها، شاید مراد این جهت باشه. ولی عرض کردم مثلا نیازی به این چیزها نیست، روشن‌تر از قضیه اینه که به خصوص در زمان امام هادی علیه السلام که دیگه حکومت عباسی اینها کاملا بغداد و اینها شکل گرفته کامل، اینجا ارتال که تعبیر میکردند مراد رتل بغدادی بوده، رتل عراقی بوده که اطلاق رتل به اونها منصرف میشده. این که مراد از ارتال ارتال بغدادی و عراقی هست بحثی نیست. ولی یکی دو تا نکته اینجا، حالا اینجا یه تعبیری حالا قبل از اینکه ادامه بدن، تو انوار الفقاهه هم همین مطلب رو آورده، این روایت رو میگه و فیه جوابا محصله التقریر علی ذلک و المراد بها الارتال العراقیه به قرینه السؤال لکونه عراقیان، به قرینه سائل لکونه عراقیان و به قرینه سؤال. این به قرینه سؤال شاید اشاره به همین نکته‌ای که عرض کردم که به قرینه سؤال یعنی سائلینی که با ایوب ابن نوح ارتباط داشتند و اینها، اینا باید عراقی باشن. و سیاق بعد یه تعبیری داره من درست نفهمیدم، سؤال و سیاق لعدم القول و انتفع غیر عراقیه. من البته این نسخه چاپیه انوار الفقاهه رو فرصت نکردم نگاه کنم، این نسخه برنامه درایت النور برنامه جامع الفقه قبل از چاپ نهایی بوده، ممکنه عبارت چاپی انوار الفقاهه به خاطر همین آدرسش هم ذکر نکردم، چون یه قدرش هم آدرسش هم فرق داره با این آدرس نسخه چاپی. قبل از اینکه انوار الفقاهه چاپ بشه، نسخه قبل از چاپش رو وارد برنامه کردم. این نسخه نسخه قبل از چاپه. ممکنه موقع چاپی که مقدار اصلاحاتی هم شده باشه شماره صفحاتش هم با شماره صفحه چاپی فرق داره. من همینجوری به نظرم میرسید به قرینت سوال و سیاق ولی عدم القول و نتس غیر عراقیه، باید یه واوی اینجا افتاده باشه، چون لعدم القول و نتس غیر عراقیه ربطی به سوال و سیاق و یه حرفا نداره که. چه ربطی به لعدم القول و نتس غیر عراقیه بیناش؟ فکر میکنم یه واوی اینجا باید افتاده باشه. یه استدلال دیگریه سوال و سیاق، اینا با همدیگه یک استدلال میتونن باشن. یعنی اون سوال یعنی سیاق سوال، یعنی همون بحثی که عرض کردم، بحث این که سائل یعنی ایوب ابن نوح سیاق سوالش این هست که میخواد اون مطلبی که ازش قومی اومدن براش فرستادن چی کردن اینا، که اینا عراقی هستن دیگه به طور ایوب ابن نوح، چون خودش عراقی هست و وکیل عراق بوده و امثال اینها، سیاق اختضا میکنه که اینا همه مربوط به همونها باشه. اینجوری فکر میکنم باشه. حالا در این که ارطال مراد ارطال عراقی هست بحث نیست، ولی عمده قضیه حالا این عبارت مدارک رو هم در ذخیره این همین عبارت رو آورده، جلد دو صفحه 441، فکتب الیه جوابا محصوله از تقدیر علا ذالک، محصوله تحریف شده به حصولهی، به حصوله. یکی از چیزهایی که بر تصحیح نسخ خیلی مفید هست مراجعه به کتبهایی که از همدیگه نقل میکنن. ذخیره از مدارک خیلی وقتا مطلب مال مدارکه، به مدارک مراجعه میکنید، عبارت ذخیره میتونه باش تصحیح بشه. مدارک خب کتاب مهمی بوده که به هر حال یه نکته مشترکی هم بین ذخیره و مدارک هست. حاج آقا یه موقعی میفرمودن که قول یادم نیست کی نقل میکردن، میگفتن یه آقایی میگفتش که اون چیزی که مرحوم محقق اردبیلی احتمال داده مرحوم صاحب مدارک و صاحب معالم مشکوکشون شده، صاحب ذخیره مظنونش شده، صاحب حدائق قد پیدا کرده. اینجوری به سلسله مراتب مطلب بالا رفته. اینا همه مربوط به یک مکتب فقهی هستن، مکتب مرحوم محقق اردبیلی، که اینا تا صاحب مدارک و صاحب معالم و بعدش هم صاحب ذخیره که من اون سبزواری باشه و صاحب حدائق، اینها همه کسایی هستن خیلی پابند مشهور نیستند، مقید نیستند که حتما روایت های به اصطلاح فتوای مشهور رو تثبیت کنن. در مقابل مثلا مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد که اون مشهوریه، مرحوم وحید بهبهانی که اونا مشهوریه، اینها علی تقدیر اینا چون توی مکتب هستن خیلی وقتا حرفاشون با همدیگه مشابهت هایی داره، آدم میتونه بفهمه که عبارت ها از همدیگه گرفتن. یکی اینجا کلمه محصولهو تبدیل شده به حصوله در ذخیره. در مناهج الاخیار جلد 2 صفحه 22 هم همین عبارت مدارک رو آورده با کلمه محصوله که درسته. البته اینا هیچ کدوم تصریح نکردن از مدارک گرفتن، ولی عبارت مال اونه. مفتاح الکرامه جلد 11 صفحه 13 هم همینجور. خب حالا ولی بحث اصلی شیوه استدلال به این روایت هست. از کجا به این روایت استدلال شده که عرض کنم خدمت شما. استدلال تقریرش اینا گفتن این شکلیه که امام علیه السلام تقریر کرده ذهنیت سائل رو، ذهنیت سائل رو تقریر کرده، کنه سائل برایش مسلم، چند تا چیز برایش مسلم بوده. یکی این که عرض کنم خدمت شما کرنه نه تا رتل بودن زکات فطره مسلم بوده، امام علیه السلام این رو تقریر کرده. ولی اولا خیلی روش از کجای روایت تقریر استفاده میشه؟ امام علیه السلام به خاطر مشکلی که وجود داشت جواب ندادن. این امام علیه السلام پاسخ سوال سائل رو ندادن. سوال کرده بود که رأیک، نظرتون رو در این مورد به من ابلاغ بفرمایید. یه جهتی اینجا گیری تو بحث بوده. اولا یه گیری تو بحث هست، اون اینه که احتمالاً گیرش سر اینه که آیا می شود به جای نهره تل قیمت پرداخت کرد، چون میگه اونم به جای قیمت، هم قیمت مشخص تو بعضی روایات هست، به جای نهره تلی که زکات میشه درهم میشه پرداخت کرد، درهم. و این به ملاحظه اون مطلبی که تو بعضی روایات هست به جای اینکه رتل بفرسته یک درهم فرستاده. میگه نظرتون رو در مورد اینکه ما به ازای هر نه رتل که مثلا زکات فطره به او تعلق گرفته یک قیمت بخوایم بپردازیم. امام علیه السلام میگه این مسئله زکات فطره خیلی سوال شده، سوال نکنید، هر کی داد قبول کنید، ندادم نداد. نه حالا تعبیر نداد نداد هم تعبیر چی بود؟ این رفته نه دیگه، ندادم نداد دیگه. خلاصه این امام علیه السلام به هر حال اون چیزی که امام نخواسته حکم شرعی مسئله رو بیان کنه که حالا میشه با درهم پرداخت کرد یا نمیشه پرداخت کرد، و اگر اون سوال سائل رو امام علیه السلام جواب صریح نداده، اون ذهنیتی که مرتکز در سوال هست این تقریر کرده. امام علیه السلام سوال رو پاسخ نداده که حالا بالاخره یه درهم کافیه، و توضیح هم داده که علتش اینه که مخافت شهره و امام علیه السلام نمیخواسته مسئله ایلی چیز باشه. خیلی روشن نیست که امام علیه السلام تقریر کرده سوال سائل رو. حد اکثر چیزی که استفاده میشه امام علیه السلام این که یک درهم رو به جای نهرت پرداخت میشه رو صحیح دونسته، حد اکثر کافی دونسته. امثال اینا این میشود به جهت این باشه که مثلا مستحب باشه، مستحب باشه که ما نه رتل محاسبه کنیم. مثلا این مطلب رو قبلا هم اشاره کردم که حالا یه نکته قبل از اینم اینو عرض بکنم. یه مشکلی تو این روایت هست که آقای خویی به این بحث پرداخته تو زکات الفقه الاطروی، زکات الفطره صفحه 197، چون بعضی به این روایت تمسک کردن برای اینکه میشود به جای نه رتل یک به اصطلاح قیمت درهم پرداخت کرد. آقای خویی اشکال میکنن که این نه رتل تو این روایت نخوابیده، نیامده که از بابت قیمت چی لم یعلم به ما خسبت درهم هل قیمتون للهنته او شعیر او تمر او غیر ذالک. میگه یه همچی چیزی رو عرض کنم تو این روایت وارد شده. خب حالا به نظر میرسه که این اشکال به این مقدار خیلی اشکال قویی نباشه، چون از بعضی روایت استفاده میشه به جای شرعن. اونایی که مدعی هستن میگن شرعن شارع یک بدل قرار داده برای نه رتل. حالا نهره هر چی بخواد باشه، به جای اون نهره یک درهم رو بدل قرار داده، بدل قرار داده. حالا که بدل قرار داده لازم نیست ما بدونیم که قیمت چی رو محاسبه کرده، نه، شارع مقدس گفته شما به جای اون به اصطلاح یک نه رتلی که اینجا هست میتوانید یک درهم پرداخت کنید، میتوانید یک درهم پرداخت کنید. این معلوم لازم نیست که حتما یک چیز خاصی باشه. البته این اشکال آقای خویی یک مطلبی هم که در موردش هست اون اینه که اشکال بنابر نقل کافی هست، نقل نسخ موجود کافی که میگه معلوم نیست به چی محاسبه شده، ولی تحذیب این روایت رو از کافی که نقل میکنه میگه تسعت و ارتال تمرن تمر ذکر میکنه، وقتی اشکال آقای خویی اصلا میگه جا نخواهد داشت. ولی علی تقدیر من از زاویه دیگه میخوام بحث رو مطرح کنم. اون بحث اینه که امام علیه السلام سائل نمیدونسته که میشه قیمت رو به جای نهرت پرداخت کرد یا پرداخت نکرد. امام علیه السلام میگه سوال نکنید، هر کی داد قبول کنید، هر کی نداد قبول نکنید، دیگه دنبالش ندید. این معلوم نیست الزامی باشه، عرض میکنم فوقش اینه که ازش استفاده میشه که یک رد کفایت بکنه. یعنی تو اون بحث عرض کنم قیمت که بعضیا به این روایت تمسک کردن، ممکنه ما بگیم تو اون قیمت، چون بحث قیمت بحث کفایته، میخواییم بگیم یه قیمت یک درهم از نهرت کفایت میکنه، اون بحث کفایته، ما بحثمون الزامه. چون امام علیه السلام گفته است یک درهم از باب به جای بدل نهرت کافیست، اما حالا از باب اینکه لازم بوده نهرت بده، شاید اصلا لازم نبوده. حالا امام علیه السلام، حالا صرف نظر از اینکه یه ذهنیتی ایوب ابن نوح داشته، اون ذهنیت وجوب نهرت بوده به استحباب نهرت. اگر بگیم که مثلا کسی بگه نهرت در مورد مثلا خورما مستحبه، کمان که تو روایته، و ما بگیم اصل این روایت به تبع اون روایت علی ابن بلاله، تو روایت علی ابن بلال میگه که فطره نهرت از تمر، یعنی سائی که من تمرن. مثلا بگیم که این مربوط به تمر بوده که نهسا در مورد تمر مستحب باشه، و این میگه که به جای اون نهرتل مستحب میتشود یک درهم پرداخت کرد، ازش استفاده بشه که نهرتل واجب باشه و همسال اینها، به نظر میرسه نشه استدلال کرد، شاید مستحب باشه. علی تقدیر عرض کردم نکته اصلی که در مورد روایت علی ابن بلال عرض کردم تو این روایت هم میتونه مطرح بشه، اون اینه که این روایت کنه یک نهرتلی مفروغان ام گرفته، یک حکمی مترتب و نهرتل وجود داشته است، درهم رو بدل از اون حکم نهرتلی گرفته بوده. اون نهرتلی ممکنه مربوط به استحباب اتیان التمر به زکات فطره به اندازه نهرت، و شاید همون ذهنیت هم منشأ شده که در روایت تهذیب تمر اضافه شده. من تصورم این نیست که کلمه تمر رو بشه در روایت تهذیب بشه اعتماد کرد، احتمال میدم که اون ذهنیت خارجی که بوده که به خصوص در محیط عراق و اینها نوعا زکات و چه بسا بر اساس تمر میدادند و امثال اینها، و روایت علی ابن بلال هم که درش تمر مطرح شده که اونم از امام هادی علیه السلامه، زمان امام هادی است، و علی ابن بلال هم وکیل امام هادی علیه السلام هست. اون ذهنیت ها منشأ شده که این سوال رو مطرح کنه و از این ما بخوایم استفاده کنیم که واجب هست حتما نهرت پرداخت بشود در همه اشیا، واجبت نمیشه. به خصوص عرض کردم در مورد خرما، خرما کشیدن سبکتر به نحو تودوار، هم از گندم سبکتره هم از جو سبکتره، کاملا سبکتر از همه این هاست. بنابراین یک سا گندم اگر مثلا 9 رتل باشه، یک سا خرما شاید چیزی حدود 5 رتل باشه، یعنی کاملا حالا 5 رتل که من با آب معرفه کردم، مثلا 6 رتل باشه امثال اینها. گندم حدود 75 صدم چیز، حدود 5 خورده نیم، 55 مثلا 55% و اینا، یه چیزی حدود میشه 2/3 دیگه، تقریبا 2/3 گندم و اینها. حالا اگه تقدیر ممکنه اون مقداری که واجب باشه در خرما 5 رت باشه 6 رت باشه، ولی مستحبه که خرما رو هم به همون حساب گندم محاسبه کنن که بیشتر به فقرا چیز برسه. بنابراین از این روایت ما نمیتوانیم استفاده کنیم که اون مقداری که واجب هست سا در همه اشیا نهرتله، سا در همه اشیا نهرتله. خب
مرحوم مجلسیتون مدار این روایت ایجا بوده فهمت قول و من ایالهی فرکافی من ایالی، یعنی میخواد فرق کافی و تحضیح رو بگه، اما به تمدیش اشارهی نمی کنه. ممکنه نسخه ایشون تم داشته، نسخه کافی ایشون.
بله، من تو شما دارالحدیث الان که رفت دارالحدیث نفخه تمر نداشت دیگه. بله. نه اون از کنم خدمت شما از من خجالت کشید دیگه، خود صاحبش باید بیاد والا بحرمی از کنم خدمت شما. این توی به هر حال من این بحثا در مورد این روایت ایوب ابن نوح هست. حالا من یه نکته ای رو اینجا عرض بکنم، نکته ای که قبل چیز تو روایت هایی که ما داریم دو تا روایت هست تعبیر ابوالحسن تو روایاتش وارد شده. این بحثا میخوام ببینم مال چه زمانیه، نکته یه هست که دخالت هم فی الجمله شاید در این بحث داشته باشه. روایت هایی که تفعت و ارتال رو تعیین کرده، یکی روایت ابراهیم ابن محمد همدانی بود که علی ابن حاتم رو نقل کرده و اینها، که این روایت یه روایت جعفر ابن محمد ابن ابراهیم هست که میگه اونم همدانی میگه کتب تو علی ید عبی، میگفتیم احتمال داره همون روایت ابراهیم ابن محمد همدانی اونا یکی باشه. اینا هر دوش یه مکاتبه‌ای هست که کتب تو الی ابوالحسن. ما عرض می‌کردیم این ابوالحسن مراد ابوالحسن الهادی علیه السلام هست ظاهرا و به احتمال زیاد به دلیل همون جعفر ابن ابراهیم ابن محمد که طبقش مال اون امام هادی علیه السلام اینها هست. و این ولی بعضی از علما این رو برای امام کاظم تطبیق کردن که مرحوم محقق حلی هست در معتبر جلد 2 صفحه 534 و نهایت الاحکام جلد 2 صفحه 347، ولی ظاهرا اشتباه همون امام هادی هست. در توضیح البیان 135 روایت جعفر ابن محمد ابن ابراهیم همدانی رو هم بر امام کاظم تطبیق کرده، اون که حالا دیگه اشتباهش یه مقداری واضح‌تره. چون ببینید عرض کنم خدمت شما طبقه این ابراهیم ابن محمد همدانی از زمان امام رضا به بعد است و به طور طبیعی طبقه پسرش و اینها مال دورهای بعد است. من الان ابراهیم ابن محمد همدانی اینا نوعاً این سوالات و اینها مربوط به زمان وکالت اینها از ابراهیم محمد همدانی. الان یادم رفته، اصلا ذهنم هست که امام رضا رو درک کرده، ولی اینکه در زمان امام رضا وکیل ناحیه مقدسه باشه و اینها من یادم نمیاد. وکالت عمدتاً از زمان امام جواد علیه السلام شبکه وکالت و اینها نوزج به سر اوج گرفته. قبل از اونها به اون معنا خیلی مطرح نبوده. از زمان امام جواد علیه السلام هست، امام هادی و امام عسکری و بعد زمان حضرت ولیعصر به صورت یک شبکه به یک نظام منسجم دنبال شده. این سوالات عمدتاً سوالات مربوط به همین مربوط به نظام وکالت هست، چون اینا رو میوردن به وکیلا میدادن که به امام علیه السلام تحویل بدن. دو امثال اینا بیشتر محل سوالشون این شکلی بوده. وکیل به اون معنا نبودند، به اون معنا. البته اینها به اصطلاح نمایندگان تعبیر فلجمله قوام امام علیه السلام تعبیر می شده، تعبیر قوام هست، همون علی ابن ابی حمزه و زیاد ابن مروان قندی و امثال اینها. ولی وکالتی که یک نوع چیز گستردهی باشه و جاهای مختلف شهرهای مختلف وکالت باشند و اینها، نه اونچنانی مطرح نیست. و یه نکته دیگه هم عرض بکنم، کتابت ها هم عمدتاً مال این دوره های اخیره و کاتبات و اینها، و دوره های قبلی بیشتر شفاهی هم تا اینها. نکته یه هست باید عرض میکنم الان. این روایت سلیمان ابن حفص مروزی هم که یکی از روایت های بحث ما هست، اونم در مورد این که مراد از این ابوالحسنی که تو اون روایت هست کیه، شبیه همین بحث وجود داره. این سلیمان ابن عبارت روایت بله این بود، سلیمان ابن حفص قال قال ابوالحسن علیه السلام القصه سا اون من ماهن تا آخره اون روایت. مرحوم شیخ آدرسش معال الاخبار صفحه 249 رقم 1 تحریر جلد 1 صفحه 135 رقم 374. مرحوم شیخ صدوق یه روایتی رو در عیون اخبار رضا آورده، سلیمان ابن حفص المروزی قال کتب الی ابوالحسن قل فی سجدت شکر. روایت در مورد سجده شکر، عیون اخبار رضا صفحه 280 رقم 23. بعد در ذیلش میگه قال مصنف هذا الكتاب لقی سلیمان ابن حفص موسی بن جعفر و رضا علیهم السلام جمیعا ولا ادری هذا الخبر عن ایهما هو من مراجعه کردم، سلیمان ابن حفص روایاتی سر روایت صریحی از امام کاظم داره، امام کاظم روایتی صریحاً داره که دخلت و دو همین عیون صفحه 260 رقم 11 صفحه 26 رقم 11 النص علی ابن الرضا علیه السلام. این یک روایت میگه دخلت و علی ابوالحسن موسی بن جعفر که امام رضا رو به عنوان چیز معرفی کرد که دیگه متنش هم مشخصه که اون ابوالحسن موسی بن جعفر کاملا درسته. بعد یک همچنین جلد 2 صفحه 259 رقم 20 و صفحه 200 این سمعت ابوالحسن موسی بن جعفر علیه السلام یقول من زار قبر ابن علی. بعد فضیلت زیارت امام رضا رو آورده. صفحه 260 رقم 23 ان باز هم سمعت ابوالحسن موسی بن جعفر علیه السلام یقول ان ابن علی مقتول بالسم ظلما. اون هم که سلیمان ابن حفص امام رضا رو امام کاظم علیه السلام رو بنابر نقل خودش درک کرده، این خب مسلمه. ولی امام رضا رو من ندیدم جایی ازش روایت داشته باشه. البته همین روایت رو مرحوم صدوق در فقیه از امام رضا نقل کرده، در فقیه جلد 1 صفحه 332 رقم 97 کتب الیه ابوالحسن تعبیر هست. ولی به احتمال زیاد همین روایت سجده، همین روایت که میگه همون روایت سجده شکر، این روایت سجده شکر باید از امام هادی باشه به احتمال زیاد، چون در کافی جلد 3 صفحه 34 رقم 20 نوشته کتب الیه رجل، الرجل رو اینا در مورد امام هادی علیه السلام به کار می بردن. من روایت های سلیمان ابن حفص مروزی رو نگاه کردم. سلیمان ابن حفص مروزی مکاتباتی که داره، یک دو تا مکاتبات داره با تعبیر ابوالحسن هست، ابوالحسن فقیه جلد 3 صفحه 13 رقم 4111، تهذیب جلد 7 صفحه 78 رقم 784. ولی روایت های دیگه ای که هست، ان ابوالحسن العسکری در کافی جلد 3 صفحه 283 رقم 6، بعد از این دیگه مکاتبات نیست، روایته. ان الرجل تعبیر کرده کامل زیارات باب 79 رقم 7 هست که همین روایت رو در ذیلش با تعبیر المبارک که ظاهرن کنیه امام هادی علیه السلام هست، باز الرجل تهذیب جلد 10 صفحه 120 رقم 481، الرجل العسکری تهذیب جلد 2 صفحه 118 رقم 445، ابوالحسن الاخیر تهذیب جلد 2 صفحه 137 رقم 534. همچنین فقیه و الفقیه العسکری و اینها خیلی مفصل آورده و حالا از اینها چیزهایی هست که به نظر میرسه که مراد از اون روایته که در عیون وارد شده ابوالحسن کاظم یا ابوالحسن رضا نیست، چون عرض کردم الرجل تعبیر کرده که الرجل در نقلهای دیگر ایشون مال امام هادی علیه السلام ایشون اون رو تعبیر میکنه. علتش هم بحث تقیه شدیده که بوده و امثال اینا. حالا روایت خود سلیمان ابن حفص مروزی مورد بحث ما دیگه وقت گذشته، این مال از کدوم یکی از ائمه علیه السلام هست؟ این ابوالحسنش آیا مراد ابوالحسن الکاظم هست یا ابوالحسن الهادی علیه السلام هست؟ اونو حالا انشاءالله فردا در موردشون صحبت خواهیم کرد. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.